امانت بکنم، کابل دور از که من سلامت بکنم، یک دسته گل بسته روانت بکنم، یک دسته گل بسته یکی نابسته کنم، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، امی دردم دوای داره یا نی، امی رنجم شفای داره یا نی، امی دردم دوای داره یا نی، امی رنجم شفای داره یا نی، شما در کشتن عاشق رضای، شما در کشتن عاشق رضای، امی عاشق خدای داره یا نی، امی عاشق خدای داره یا نی، امی عاشق خدای داره یا نی، امی عاشق خدای داره یا نی.
امروز میخواییم خدمت شما برنامه صدای کتاب معرفی کنیم. شما شنوندگان عزیز روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 9:45 دقیقه به وقت افغانستان با مدت 15 دقیقه میتونید شنونده برنامه صدای کتاب باشید. در ابتدا آرم این برنامه را به صورت معرفی تقدیمتان میکنم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
دوستان عزیز، همه قسم که گفتم این آرم برنامه صدای کتاب بود و در این لحظه با تهیه کننده این برنامه آقای سید داوود حسینی همراه میشیم. بشنویم که ایشان درباره برنامه‌شان یعنی برنامه صدای کتاب چه گفتنی دارن و بدانیم که روی کرد این برنامه چی هست. با ما لطفاً همراه باشید و البته یک قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم.
به نام خدا، خدمت شما خانم موسوی و همه شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو سلام و احترام تقدیم میکنم. ما در برنامه صدای کتاب سعی میکنیم که به دنیای زیبای کتاب ها قدم بگذاریم و در این برنامه کتاب های ارزشمنده بخوانیم و به نوعی در این برنامه کتاب ها به صورت صوتی تقدیم دوستای عزیز شنونده ما میشه. کتاب هایی که ما در این برنامه میخوانیم سعی میکنیم از بین آثاری باشه که برای دوستای ما جذابیت بیشتری داشته باشه، مثل سفرنامه ها و مثل کتاب های داستان.
جراحت پیر و تزلزل روحی که از انفجار قصر به او دست داده بود کم کم التیام می‌یافت. او هیچ چیز را فراموش نکرده بود، ولی او صبورانه و بی‌نشاط به معلمش جواب می‌داد. با این همه به کمک آقای پیشون نامه‌ای برای فرزندان دوست آلمانیش نوشت. حالا نام او را می‌دانست. هانس گفرل. پسر بزرگ روز دیگری که با مارتی صحبت میکرد از او پرسید: منو به دلیل خطری که برات به وجود آوردم میبخشی؟ دخترک به او نگاه کرد و گفت: اون کاری که تو کردی درست
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
به نوبه خود از آن دفاع کند. در راه صلح مبارزه خواهد کرد تا بچه‌های دیگر بعدها نفرت و وحشتی را که او شناخته بود نشناسند. زیرا آنهایی که تقدیر شومی داشتند، آنهایی که به دام افتاده بودند، شکنجه شده و از نزدیکان خود جدا شده بودند، هرگز
از جمله کتاب‌هایی که ما در این برنامه خواندیم، کتاب از هری رود تا زاینده رود هست از آقای محمد داود عرفان، نویسنده افغانستانی که سفرنامه‌شان را به ایران نوشته کردند، و همچنین کتاب دیگه با عنوان جانستان کابلستان از آقای رضا امیرخانی است که در واقع سفرنامه‌شان است به افغانستان، و همچنین یک کتاب دیگه با عنوان گل سرخ دلفکار که یک مجموعه داستان است بسیار ارزشمند از آقای محمد جواد خاوری، و فعلا هم داستان‌هایی می‌خوانیم از نویسنده مشهور و بزرگ ایرانی آقای جلال آل احمد. تهیه کننده این برنامه بنده هستم، داود حسینی. گوینده این برنامه هم خانم زینب بیات هستند. این برنامه در روزهای فرد، یعنی روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در نوبت صبحگاهی پخش میشه، و در نوبت نیمروزی هم باز پخش این برنامه را داریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه دوستای عزیز شنونده ما قرار بگیره و از شنیدن این برنامه و کتابهایی که تقدیم دوستای ما میشه لذت ببرن. من فقط این مطلب را هم در پایان عرض کنم که به نظر من مهمترین راه خوشبختی و پیشرفت افغانستان آگاهی است، و چه راهی بهتر از کتاب و مطالعه برای به دست آوردن آگاهی. از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادین از شما بسیار تشکر میکنم. همگیتان به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از آقای داود حسینی و تشکر از شما دوستان عزیز که ما را امروز هم در برنامه شما و رادیو همراهی کردید. همیشه بهترین ها را براتون آرزو میکنیم. موفق و صحتمند باشید تا جمعه دیگر و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما تا به این لحظه. سفیران روح الله عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار بگیره.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. با یکی دیگر از برنامه سفیران روح الله در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه‌های سفیران روح الله را پیگیری می‌کنن می‌دانند که ما در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان می‌پردازیم. از هفته گذشته معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم. عرض کردیم که در زیر کوه خائن به دنیا آمده، کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همونجا خوانده، برای مقطع دبیرستان در بیرجند آمده و بعد هم وارد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شده و یکی از مبارزینی است که در زمان رژیم شاه مبارزه می‌کرد با رژیم ستم شاهی. داستان ما رسیده بود به سال‌های 1356 و 1357 که اوج مبارزات مردم ایران هست بر علیه رژیم شاه. چند تا کار را شهید موهبتی در او زمان انجام می ده. گذشته از او پخش اعلامیه های حضرت امام و فعالیت هایی که در گذشته داشته در شهرهای مختلف از جمله مشهد و قم و تهران و بیرجند و خود زیرکوه قائن، چند تا کار دیگه در این سالها خیلی شاخص می شه در سالهای 56 و همینطور در سال 57. یکی از این کارها سازماندهی تظاهرات هست در همون منطقه زیرکوه قائن، هرچند که در تظاهرات هایی که در بیرجند هم برگزار می شده محمد حسن موهبتی نقش داشته، اما عمده فعالیت که شاخص‌تر هست سازماندهی تظاهرات در همون منطقه زیرکوه قائن هست. دعوت می کنم صحبت هایی رو بشنوید از جناب آقای محمد علی موهبتی و همینطور جناب آقای حسین موهبتی که پسران عمو یا پسران کاکای شهید محمد حسن موهبتی هستند.
از سال 56 که مبارزات انقلاب شروع شد، ایشون در این منطقه و در همین روستایی که الان در خدمتتون هستیم که مشهور هست با روستای حسین آباد موهبتی، مرکز ثقل انقلاب بود و این مرکزیت را هم ایشون و برادرانشون خدا رحمت کنه و بچه عموهاشون به وجود آورده بودن. تظاهراتی رو که در منطقه زیرکو ایجاد می شد مثلا به وقومی پیوست، این تظاهرات همه به همراهیشون بود. تظاهرات منطقه زیرکوی ما اصلا تظاهرات خاصی بود، متفاوت شاید میشه گفت از خیلی از 90% تظاهرات بقیه ایران. چرا؟ چون که ما تظاهراتمون مسلحانه بود، اصلا همون اول تظاهرات ما در منطقه زیرکو مسلحانه بود. اسلحه‌ای هم که اینجا آورده می‌شد اسلحه‌ای بود که مرحوم حسن آقا از افغانستان به همراه دوستانشون، البته نه اینکه اسلحه جنگی باشه که من به شما بگم که کلاشینکوف می‌آوردن یا آر پی جی، خیر، همین اسلحه‌ای شکاری بود. اسلحه‌ای شکاری بود که مردم رو مسلح کرده بودن به همین اسلحه‌ای شکاری و اینا رو از افغانستان وارد کرده بودن و مردم اینجا هر کس هر چیز در دستش بود می آمد به تظاهرات. تظاهرات اینجا هم به این سبب بود که اعلام می کردن که مثلا این جمعه یا شنبه یا هر روزی که به صلاح چی بود در فلان روستا تظاهراته، همه از اینجا برنامه ریزی می شد. موتورسیکلت هایی بودن که پیام ها رو به صلاح منتقل می کردن به روستاها و همه روستاها یک جا جمع می شدن در اون روستای مد نظر. اون موقع قبل از انقلاب جاده نبود، وسیله نقلیه خیلی کم، ولی با همه تفاصیل مردم خودشون رو، هر کس هر چیز داشت سوار میشد، حالا اسلحه داشت اسلحه، شمشیر داشت شمشیر، قمه داشت قمه، نداشت چوب دستی دستشون بود و می آمدن به تظاهرات.
این انقلاب رو شما از هر کی سوال کنید تو منطقه زیرکو، بید انقلاب رو که کرده، حتی اونی که با مرحوم حسن آقا اختلافاتی داشتن بر دلیل همونام از آن میکنن که مرحوم حسن آقا در رأس بود، دوست دیگه هم بودن ولی در رأسشون بود. انقلاب اینجا هم یه انقلاب خاصی بود، با تمام فکر میکنم ایران فرق میکرد. انقلاب اینجا رو که همین 3-4 نفر اینجا رهبری میکردن همش مسلحانه بود، یعنی مردم که میامدن از اطراف و اکناف به یک روستایی با قرار قبلی میامدن جمع میشدن، اون موقع میگفتن تظاهرات. بعد هر کسی با هم هر چی که داشت، اگر هیچی نداشت یه چوب دستی با خودش میآورد. اینجا پاسگاهی هم داشتیم جلوی همون، هم اصلا که حتی تیراندازی هوایی هم میشد.
خب این یک بخش از فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی بود در او یک دو سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. یک بحث دیگه ای که خیلی بارز هست در زندگی شهید محمد حسن موهبتی فرار سربازان از پادگان هست. در سال 57 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمانی را صادر کردند که سربازان از پادگان ها فرار بکنن و خالی بکنن عملا پادگان ها را. بیرجند یک پادگان آموزشی داشته که خب خیلی از سربازها در همین پادگان مستقر بودن و خیلی از اینا فرار کردن از پادگان به دستور امام خمینی رحمت الله علیه. محمد حسن موهبتی و همراهانشان که در رأس اینا محمد حسن موهبتی بوده هم کمک میکرده در فرار سربازان از پادگان ها و هم مسیر اینا را برشان فراهم میکرده، اینا را میآورده در زیرکوه قائن در همون روستای حسین آباد موهبتی پذیرایی میکردن، مدتی اونجا مستقر بودن و بعد همینا رو منتقل میکرده به شهرهای خودشان. صحبتهایی رو بشنویده از جناب آقای محمد علی موهبتی، جناب آقای علی موهبتی که پسران عموی و پسران کاکای شهید موهبتی هستن و جناب آقای غلامرضا احمدی که از دوستان این شهید بزرگوار هستند.
بعد از فرمان حضرت امام در سال 57 که فرمان صادر شد که سربازها سربازخونه‌ها رو ترک کنن، تعداد زیادی از این سربازها رو که افسر وظیفه بودن خیلی‌هاشون همه رو هدایت کرد از سمت همین حسین آباد می آورد اینجا، در اینجا مستقر می‌کرد. تعداد زیادی از افراد توانمندی رو از پادگان‌ها آورد به همین روستا به همراه پسرعموهاش و مدت ها شاید اینا رو همینجا پذیرایی میکرد.
خیلی از سربازان رو ما از بیرجند که فراری میدادیم با ماشین داداش همین مرحوم شهید حسن حاجی مهدی آقا که خود شهید حسن اول میداشت، اینا رو میآوردیم اینجا و گاهی من گاهی داداششون مرحوم محمد آقا اینا میآوردیم اینجا و اینجا گاهی بعضی از اینا 2 ماه اینجا موندن. توی اینها مارکسیست بودن، سازمان مجاهدین این خلق بودن، اون زمان شریکای فدایی بودن، حزب توده‌ای بودن، مذهبی هم بودن، مذهبی داغ هم بودن، نماز شب خون هم ما داشتیم توشون، همه تیپ آدم بودن که حتی عموها و اینا با اینا بحث میکردن تو مسائل توحید.
از روزی که ما به دستور امام سرباز بودیم، پادگان رو ترک کردیم اومدیم، قبل از ما هم چند نفر از دوستان تهرانی که ما در دوره آموزشی سربازی با هم آشنا شده بودیم که برادرای جهادی خوبی بودند، ما که وارد شدیم دیدیم اینا هم تو خونه حسن آقای هم تو خونه پدر حسن آقا علیه السلام و سربازی فرار کردن اومدن اونجایند و تنها نقطه امنی که سربازها میتونستن بمانند و نیروی به اصطلاح ژاندارمری اون روز جرأت نکنه بیاد، تنها نقطه خونه پدری حسن آقا بود دیگه، وگرنه جای دیگه مثلا اگر دستشون به سربازی میرسید رو بازداشت میکردن.
افسران وظیفه رو می آوردن اینجا، اینا در داخل کوههایی بود که خود من هم یکی دو مورد حضور داشتم در این قضیه، در داخل کوها جوانای منطقه رو جمع می‌کردن، اونجا آموزش نظامی می‌دادن و ورزش‌ها و رزم‌های شبانه و روزانه‌ای داشتن.
اگر هم قرار بود که سربازی رو هم به سلامت به وطنش برسونن، حتی مناطق دوردست مثل گیلان مثل رشت، باز هم این حسن آقا بود که تدارک میدید با چه امکانی مثلا این جوان فراری رو که نقط اولین جای پناهگاهش و مقر امن استقرارش خانه حسن آقا بود رو تدارک میبینن مثلا به طریق امن برسونن مثلا به رشت، برسونن به تهران، برسونن به موتنش.
مسیر امنی نبود از راه بیرجند به قاین به گناباد و مشهد، چرا؟ چون اینجا پادگان بود، ولی راه امن از اینجا به تایباد اینا رو میبردیم، مثلا با موتور سه نفر سوار میکردیم یا واند میبردیم تایباد، امن بود. از تایباد هم امن بود به مشهد، چرا؟ چون پادگانی نبود که مثلا بگن فراریه، کنترل نمیکردن، ولی این راه کنترل میکردن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت میکنیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره است که واتساپ روش نصب هست و شما میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. موضوع بحث ما سالهای 56 و 57 هست که منتهی میشه به پیروزی انقلاب اسلامی و محمد حسن موهبتی یک جوان 25-26 سال است، در اوج مبارزات انقلابی خودش هست. عرض کردم که در این سالها سازماندهی تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی و همینطور فرار سربازان از پادگانها دو تا فعالیت بسیار مهم محمد حسن موهبتی و همراهانشان بوده. یک ماجرای خیلی بارز دیگه هم در سال 57 اتفاق میفته. شاه بنا بوده که سفری داشته باشه به بیرجند، تاق نصرتی فراهم کرده بودن برای استقبال از شاه. محمد حسن موهبتی به همراه برخی از همراهانشان که جناب آقای محمد علی موهبتی پسرعموی محمد حسن موهبتی یکی از این همراهان بوده، برنامه ریزی میکنه و در یک شبی این تاق نصرت را با آتش میکشه. من دعوت میکنم که ماجرای این آتش زدن تاق نصرت را از زبان محمد علی موهبتی بشنوید که همراه با شهید محمد حسن موهبتی بوده در او شب.
ما اون موقع در بیرجان درس میخوندیم و خونه اجاره‌ای داشتیم. دیدم که خدا رحمت کنه حسن آقا، شهید حسن آقا داره وسایلشو داره جمع میکنه، وسایل خونشو. مرحوم پدرم ماشینی داشتیم، ماشین وانسبار تویوتایی. این ماشین وانسبار رو حسن آقا برد و وسایلشو داره میرن بار میزنه. من البته با توجه به که از قبل یه جورایی متوجه شده بودم که اینا میخوان یه بسا تاق نصرت رو آتیش بزنن، بو بردم که این کار رو الان میخوان انجام بدن. من هنوز کسی من چیزی هم نگفته بود، اطلاعاتی نداشت. وسایلی که بار زدن، من دیدم که یک گالون خالی هم برداشت، من حسن آقا یک کاسه نیکلی اینم برداشت و داره یک، ما بهش میگیم شمتوک، حالا شما گلوله آتشین به اصطلاح لحاظه، یک گلوله آتشین هم داره درست میکنه. یک گلوله فهم دیگه، من قطعی میدونستم که دیگه دارن کار میخوان انجام بدن. مرحوم حسن آقا وسایل که باز داد و کار رو آماده کرد، منم سوار کرد، سوار ماشین، من و ایشون رفتیم پمپ بنزین. ماشین رو بنزین زد، 20 لیتری بنزین کرد و آمدیم بیرون. وقتی آمدیم بیرون ماشین رو پارک کرد و موضوع رو به من گفت. گفت که میخوام تصمیم چین کار دیم. هستی شما یا نه؟ منم تقریبا جوان 17 ساله بودم، خیلی برای چین موضوعی شاید کار سنگینی بود و سختی. علاوه یعنی از جایی که خیلی من به مرحوم حسن آقا علاقه من بودم و ایشون هم میدونست که من خیلی بهش علاقه دارم، گفتم هستم. ساعت 10 شب بود که ما رفتیم در محل که تاق نصرت در اونجا بسیار ساخته شده بود مستقر شدیم. حدود فکر کنم 1.5 ساعت تا 2 ساعت ما داخل این ماشین نشسته بودیم و فقط اطراف رو داشتیم بررسی میکردیم که وضعیت رو ببینیم چه سبکیست. اونجا یه بانک ملی بود که چراغاش روشن بود، هنوز هم بانک ملی هست. مرحوم حسن آقا میگفت که حواست به داخل بانک باشه ببینی اونجا رفت آمد چیزی هست یا نیست. خوشبختانه برقا روشن بود ولی رفت آمد چیزی نبود. یکی دو مرتبه یه ژیانی بود، ماشین ژیان اون موقع، این رفت آمد داشت. مرحوم حسن آقا من گفت این ساواکی است، الله یاری نام بود که ساواکی بود، گفت این اون حواست به این باشه، به این ماشین ژیان. دو مرتبه این یه گردشی تو منطقه انجام داد. بعد از همه این چیزایی که انجام شد خلاص ساعت فکر کنم 12:30 یک به نصف شب شد دیگه، رفت آمد خیلی کم شد. منطقه به اصطلاح که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم شیب داشت، شیب به اصطلاح تندی بود. مرحوم حسن آقا پیاده شد و 20 لیتر رو ریخت پای سر ستون طاق نصرت و همون گالون رو همونجا گذاشت. من وظیفه‌م این بود که ماشین رو که از زیر طاق نصرت رد می‌کنیم این گلوله آتشین رو روشنش بکنم بندازم روی گالون بنزین. به محض اینکه کبریت رو زدم این گلوله بنزین بود، حواس ما اصلا نبود که با این بنزین رو گلوله آتش گرفت، دستای ما آتش گرفت، گلوله دستم افتاد جلوی پا، جلوی پای ماشین، جلوی پای ماشین شروع کرد با آتش گرفتن. من گلوله آتش رو به هر چیزی بود برداشتم و پرتاب کردم به طرف ستون به اصطلاح این طاق نصرت. نخورد بش. نخورد و چون شیب داشت این گلوله آتشی همچی گلگل کنن به سمت پایین داشت میرفت و ماشین رو ایشون نگه داشت. من آمدم پایین مجددن، دستان البته سوخته بود، مجددن گلوله رو با هم وجود که روشن بود برداشتم، من بازم نخورد. ایشون دیگه عصبانی شد، خیلی ناراحت ترمز دست قشنگ یادم کشید ماشین رو آمد پایین، خودش برداشت و زد به این چی که آتش دیگه فوران کرد. سوار ماشین شدیم، استارت میزنیم، ماشین روشن نمیشه دیگه. اونجا هم که دیگه خودتون میدونید ثانیه دیگه اصلا عجیب، چون سرازیری بود در سرازیری خلاصه روشن شد و یا علی ما رفتیم دیگه. این خود این باعث شد که شاه که دیگه کلا سفرش کنسل شد به خراسان جنوبی.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان در به شهید جوان در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. Oh, باشد آباد، جان فدای وطنم خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفت در خون خورشیدی تابیدی، ای شهید در دل را جا بیدی، ای شهید می گرید در سوگت، آسمان می سوزد از داغت، شمع جان.
از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 1780 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. و اما موج‌های FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرزهای دوغارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.1 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.3 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونند به خوبی دریافت کنند. دوستان عزیز شنونده، شما میتونید از طریق اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هم نشرات رادیو دری را دنبال بکنین. @radiodarimashhad نشانی ما در فضاهای مجازی است. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین هم به صورت زنده برنامه ها و نشرات رادیو دری رو دنبال بکنین و هم از آرشیو های ما سر بزنین و برنامه های مورد علاقه خودتون را که آرشیو شده است بشنوید. خوبان شنونده، اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 2093-794-7171-44 در افغانستان. دوستان عزیز شنوندهی که در ایران هستند می توانند به این شماره به ما پیامک ارسال کنند: 3800-226. سپاسگزارم از همراهی و توجه شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه توجهتان را جلب میکنیم به برنامه مجله ورزشی.
مجله ورزشی. به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید.
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. چهارمین دور رقابت‌های انتخابی آب‌بازی زیر 18 سال میان 55 ورزشکار هفت حوض ولایت کابل از سوی فدراسیون ملی ورزش‌های آبی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کابل در حوض آب‌بازی اطلس برگزار شد. در این رقابت‌ها 55 ورزشکار زیر 18 سال در 5 کاتگوری و 3 سبک با هم رقابت کردند و در پایان 15 بازیکن برتر برای رقابت‌های آینده آب‌بازی انتخاب شدند. رقابت‌های کورش میان 64 کورشکار از سوی نمایندگی فدراسیون ملی کورش در همکاری با عملیات تربیت بدنی و ورزش ولایت فاریاب در مرکز شهر میمنه برگزار گردید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری وزنی 60 کیلوگرم و 73 کیلوگرم و در کاتگوری سنی جوانان از تمام ولسوالی‌ها و مرکز اشتراک کرده بودند که در نتیجه ورزشکاران اندخوی مقام اول را از آن خود نمودند. هفتمین دور رقابت‌های انتخابی اسنوکر ولایت جوزجان از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 64 ورزشکار از 11 کلب که در این ولایت برگزار شد خاتمه یافت. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 8 تن آنها با بیشترین امتیاز و درخشش بهتر برای تیم منتخب اسنوکر ولایت جوزجان گزینش گردیدند. همراهان گرامی، تیم فوتسال لغمان برنده مسابقات فوتسال ولایات شرقی گردید. در این رابطه آقای شینواری گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
تیم فوتسال ولایت لغمان برنده مسابقات فوتسال ولایت شرقی گردید. مسئولان میگوید برگزاری این گونه مسابقات فرصت خوب برای درخشش بازیکنان جوان رشته ورزشی فوتسال میباشد. دفتر سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که مسابقات فوتسال بین تیم‌های ولایت ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان از جانب فدراسیون فوتسال اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار و همکاری رادیو جوانان در جمنازیم ورزشی ناحیه ششم شهر جلال آباد برگزار گردید. در اعلامی آمده است که بازی نخست این مسابقات بین تیم شهرداری مهترلام مرکز ولایت لغمان و تیم فوتسال جوانان ولایت کنر صورت گرفت که در نتیجه تیم شهرداری مهترلام 5 در مقابل 2 تیم جوانان ولایت کنر را شکست داد. در اعلامی دفتر سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار آمده است که بازی دوم مسابقات بین تیم‌های فوتسال ولایت ننگرهار و ولایت نورستان صورت گرفت که تیم فوتسال ولایت ننگرهار توانست 5 در مقابل 2 تیم نورستان را شکست بدهد. بر اساس اعلامیه در بازی نهایی بین تیم‌های شهرداری لغمان و ولایت ننگرهار برای انداخته شد، تیم شهرداری لغمان توانست با انجام یک بازی هیجان انگیز تیم فوتسال ولایت ننگرهار را 5 در مقابل 4 شکست بدهد و مقام نخست این مسابقات را به دست بیاورد. برگزار کنندگان این مسابقات را فرصت خوب و مناسب برای درخشش بازیکنان جوان خوانده گفته است که شناسایی بازیکنان برتر نیز در نتیجه برگزاری این گونه مسابقات صورت گرفته می‌تواند. در اعلامیه دیگر دفتر سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار آمده است که نمایشات جالب و دیدنی رشته ورزشی پارکور در شهر جلال آباد برای انداخته شد. در اعلامیه آمده است که این نمایشات که در میدان ورزشی باغ امیر شهید شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، 50 تن از ورزشکاران این رشته در 3 کاتگوری سنی اشتراک نموده بود که در پایان 6 تن از هر 3 کاتگوری سنی با عنوان برندگان مقام‌های اول و دوم رشته ورزشی پارکور شناسایی و مورد تقدیر مسئولان قرار گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دهمین دور مسابقات گزینشی تکواندو ITF با اشتراک 30 تکواندوکار از سوی نمایندگی فدراسیون ملی تکواندو ITF در همکاری با امریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان برگزار شد. در این رقابت ها ورزشکاران در کاتگوری وزنی مختلف و در کاتگوری سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند که در نتیجه 10 تن عضویت تیم ولایتی را به دست آوردند. رقابت‌های کشتی محلی میان 60 تن از سوی مدیریت بازی‌های ملی و محلی در همکاری با امریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در شهر طالقان برگزار شد. در این رقابت‌ها 30 تن حریفان خود را شکست دادند و جوایز را به دست آوردند. این رقابت‌ها به هدف رشد ورزش‌های عنعنوی و اتحاد جوانان و مدت یک روز برگزار شد. آقای ابراهیمی در مورد برگزاری مسابقات کیوان کیک بوکسینگ در ولایت بلخ گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
رقابت های کیوان کیک بوکسینگ با اشتراک نزدیک به 40 ورزشکار این رشته ورزشی از زون مرکز، ولایت های شمال و شمال شرق کشور در ولایت بلخ برگزار شد. مسئولان هدف از راه‌اندازی این مسابقات را تشویق جوانان به ورزش و انتخاب چهره های برتر به رقابت های ملی و بین المللی میدانند، اما می گویند که به علت نبود بودجه و چالش های اقتصادی آنان از اشتراک در چندین مسابقه بیرون مرزی باز ماندند.
این مسابقات بین 20 جوره تقریبا 40 ورزشکار برگزار شده که دهی از ولایت های کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و تخار اشتراک داشتند. هدف از برگزاری مسابقات هم یعنی شناختن چهره های برتر در رشته یا سبک کیوان کیک بوکسینگ است که اینا بخیر توپ ترین ورزشکارا معرفی میشه و در مسابقات بین المللی اشتراک میکنند.
ما مسابقات داریم و در ازبکستان داشتیم، با خاطر نبود بودجه نتونستیم در این مسابقات اشتراک بکنیم. مسابقات داشتیم در کشور ایران، نتونستیم با خاطر کمبود بودجه در این مسابقات اشتراک کردیم و این یک ضعف بسیار کلانی است در راستای ورزش که ورزشکارای افغانستان نمیتونه در مسابقات بین مرزی اشتراک بکنه.
شمار از ورزشکاران این رشته ورزشی که برای رقابت در بلخ آمدن از آمادگی ها برای اشتراک در رقابت های بین المللی سخن میزنند و از حکومت خواهان زمین سازی اشتراکشان در مسابقات بیرون مرزی هستند.
این مسابقه بسیار نتیجه مثبت بالای روحیه شاگردان و بالای تمرکزشان بالای تمرینا داره که میتونن بهتر تشویق شون و در مسابقات سطح بالاتر و بین المللی و آسیایی میتونن راه پیدا کنن و دیگه ای که انشالله که در مسابقات بعدی به امید ای که یک دفعات مرکزی و بتونیم دفعات ملی و بین المللی اشتراک بکنیم.
از حکومت همین را میخواهیم که برای ما مسابقات خارجی را فراهم بسازه، همش مسابقات برگزار بکنه که بتونه ورزشکارا رشد بکنن تو مسابقات ولایتی را.
با این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌های مناسب ورزشی به ورزشکاران خبر می‌دهند.
ریاست تربیت بدنی المپیک ولایت بلخ همیشه در کنار ورزشکارای خود بوده و از ورزشکارای خود حمایت کرده و تقدیر کرده و همچون شما شاهد صحنه هستین که ما خود ما در مسابقه و یا در برنامه ورزشی اونجا خود ما اشتراک داریم و از ورزشکارای حمایت میکنیم، تقدیر میکنیم، میبینیم کدام مشکلاتی که داره، مشکلات شرکت خود ضبط میکنیم، در آینده مشکلاتشان حل میکنیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان ورزشی در بلخ این 59 دوری از رقابت های کیوان کیک بوکسینگ است که با میزبانی ولایت بلخ برگزار شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران نتیجه بازی فاینال دهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا مقابل عمان را واگذار کرد و روی سکوی دوم این مسابقات ایستاد. ایران در وقت اول 21-18 و در وقت دوم 14-10 بازی را 2-0 به حریف واگذار کرد تا نایب قهرمان آسیا شود و عمان بر سکوی قهرمانی رقابت ها بیستد. والیبال لیگ قهرمانان آسیا، نماینده ایران فولاد سیرجان بر رتبه چهارمی اکتفا کرد. تیم فولاد سیرجان با شکست 3-0 مقابل نماینده ژاپن بر رتبه چهارمی لیگ قهرمانان مردان آسیا اکتفا نمود. اریان قطر با پیروزی 3-0 بر اوزاکای ژاپن قهرمان آسیا شد. تیم بسکتبال اوکلاهاما سیتی تاندر با پیروزی قاطع 125-93 برابر دنور ناگتس در بازی هفتم پس از نزدیک به یک دهه راهی فاینال کنفرانس غرب NBA شد. خبرهایی از جهان فوتبال. هفته 37 و ما قبل آخر سری ای ایتالیا با برگزاری همزمان بازی ها دنبال شد، جایی که اینتر و ناپولی هر دو با تساوی مقابل حریفان خود فرصت طلایی نزدیکتر شدن به عنوان قهرمانی را از دست دادند تا کار به هفته پایانی بکشد. اینتر میزبان لاتسیو بود و تن به تساوی 2-2 داد. ناپولی هم در خانه پارما با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم روم نیز در یکی از جذابترین بازی های هفته میزبان میلان بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 3-1 شکست بدهد. یوونتوس در شهر تورین پذیرای اودینیزه بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2-0 شکست دهد و رده چهارم جدول را حفظ کند تا همچنان به کسب سهمیه لیگ قهرمانان امیدوار بماند. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: کالیاری 3 ونیتسیا 0، فیرنتینا 3 بولونیا 2، لچه 1 تورینو 0، مونتزا 1 امپولی 3، هلاس ورونا 1 کومو 1. بدین ترتیب و در پایان بازی‌های هفته 37 ما قبل پایانی سری ای ایتالیا، ناپولی با 79 امتیاز صدر نشین است و اینتر با 78 امتیاز در رده دوم جای دارد. هفته 37 لالیگا اسپانیا به طور همزمان آغاز شد و در مهمترین دیدارها تیم فوتبال بارسلونا قهرمان زود هنگام فصل در دیداری خانگی میزبان ویارئال بود و با نتیجه 3-2 شکست خورد. در بازی همزمان رئال مادرید خارج از خانه به مسافه سویای 9 نفره رفت و به پیروزی 2-0 رسید. در دیگر بازی اتلتیکو مادرید در خانه با نتیجه پرگل 4-1 رئال بتیس را شکست داد. بارسلونا پیشتر قهرمانی خود را قطعی و رسمی کرده است. در هفته 37 لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود امارات میزبان نیوکاسل بود و موفق شد به پیروزی 1-0 برسد. آرسنال با این پیروزی مقابل رقیب مستقیم خود 71 امتیازی شد و رده دوم و نایب قهرمانیش را قطعی کرد. نیوکاسل هم با 66 امتیاز همچنان سوم است. در دیگر بازی‌های برگزار شده این هفته این نتایج رقم خورد: اورتون 2 ساوثهامپتون 0، وستهام 1 ناتینگهام فارست 2، برنتفورد 2 فولام 3، لستر سیتی 2 اپسویچ تاون 0، یونایتد. و یک خبر دیگر از فوتبال انگلستان این که تیم فوتبال کریستال پالاس نیز با غلبه 1-0 بر منچستر سیتی در فاینال جام حذفی انگلستان به عنوان قهرمانی رسید. این نخستین قهرمانی عقاب ها در تاریخ طولانی جام حذفی انگلستان محسوب می شود. پرونده فصل 2024-2025 لو شامپیونه با پیروزی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در هفته پایانی بسته شد. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در هفته 34 و پایانی لیگ دست اول فوتبال فرانسه در دیداری خانگی میزبان اوسر بود و موفق شد. قهرمانی زود هنگامش را با پیروزی 3-1 در بازی آخر تکمیل کرده و در حضور هوادارانش جشن بگیرد. بدین ترتیب و در پایان این فصل پاریس سن ژرمن با 84 امتیاز قهرمان زود هنگام رقابت ها لقب گرفت و تیم های المپیک مارسی و موناکو به ترتیب با 65 و 61 امتیاز در ردای دوم و سوم ایستادند. هفته 34 و پایانی فصل 2024-2025 بوندسلیگای آلمان با برگزاری همزمان بازی‌ها به انجام رسید که تیم فوتبال بایر مونیخ در بازی خارج از خانه مقابل هوفنهایم به برتری 4-0 رسید. در دیگر بازی بایر لورکوزن در دیدار خارج از خانه مقابل ماینز با تساوی 2-2 متوقف شد و در دیگر بازی‌های هفته پایانی بوندسلیگا این نتایج رقم خورد: آکسبورگ 1، یونیون برلین 2، مونشن گلادباخ 0، وولفسبورگ 1، فرایبورگ 1، آنتراخت فرانکفورت 3، هایدنهایم 1، وردر برمن 4، لایپزیگ 2، اشتوتگارت 3، سان پائولی 0، بوخوم 2. بدین ترتیب در پایان فصل 2024-2025 بوندسلیگا تیم‌های بایر مونیخ، بایر لورکوزن و آنتراخت فرانکفورت به ترتیب با 82، 69 و 60 امتیاز در ردای اول تا سوم قرار گرفتند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
انجام منظم ورزش‌های هوازی می‌تواند در حالت استراحت فشار خون سیستولیک را در افراد مبتلا و پرفشاری خون و میزان 5 تا 7 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. کم تحرکی حتی در کوتاه مدت و افزایش قابل توجه چربی شکم منجر می‌شود و خطر ابتلا و دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. و همین دلیل است که فعالیت بدنی منظم برای کاهش چربی‌های شکم و پیشگیری از بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
عزیزان همراه، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما تا به این لحظه. کاوش عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه دعوت میکنیم شنونده ای برنامه باشید. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیرد.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
9 8 7 6 5 4 3 2 1. العلم سلطان، علم قدرت، من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام بر شما، انشالله که صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که در این صبح روز جمعه در کنار شما هستیم با برنامه کاوش و همه قسمی که میدانین. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. محققان میگویند مصرف چای سیاه و انواع توت ها می تواند به پیری سالم تر منجر شود. محققان دریافتند غذاهای غنی از فلاونوئیدها می توانند به کاهش عوامل پیری ناسالم مانند ضعف، اختلال در عملکرد بدنی و ضعف سلامت روان کمک کنند. فلانوئیدها در انواع توت‌ها، سیب، مالته و چای سیاه یافت می‌شوند. تحقیقات قبلی نیز نشان داده بودند افرادی که بیشتر فلانوئید مصرف می‌کنند، عمر طولانی‌تر دارند و احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند زوال عقل، بیماری شکر یا بیماری قلبی در آنها کمتر است. اکنون محققان در پژوهش جدید فایده دیگر فلانوئیدها را آشکار کردند: داشتن دوره پیری سالم‌تر. محققان داده‌های 62743 زن و 23687 مرد بالای 24 سال را تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند زنانی که بیشترین مصرف فلانوئید را داشتند در مقایسه با افراد دیگر 15% ریسک ضعف کمتر، 12% خطر اختلال عملکرد فیزیکی کمتر و 12% خطر مشکلات سلامت روان کمتری داشتند. اگرچه این پیوند در مردان کمتر مشاهده شد، اما باز هم مصرف بیشتر فلانوئیدها با سلامت روان بهتر مردان در پیری مرتبط بود. پروفسور آیدین کسیدی، نویسنده ارشد این پژوهش، میگوید فلانوئیدها به دلیل کاهش استرس و التهاب باعث بهبود سلامت رگهای خونی و کمک به حفظ توده عضلانی اسکلتی میشوند. همه اینها برای جلوگیری از ضعف و حفظ عملکرد فیزیکی و سلامت روان در اثر افزایش سن مهم هستند. او میگوید مصرف منظم مواد غنی از فلانوئید مانند انواع توت‌ها، سیب، مالته و چای می تواند با کاهش خطر ضعف، زوال جسمی و افت سلامت روان و داشتن پیری سالم‌تر کمک کند. پیشتر از این نیز محققان دانشگاه هاروارد با بررسی داده‌های بیش از 105,000 زن و مرد طی 30 سال دریافتند رژیم غذایی سالم و غنی از غذاهای گیاهی و مصرف کمتر غذاهای حیوانی و فوق فراوری شده با سلامت شخص در پیری مرتبط است. ابتکار پزشکان در آمریکا، برداشتن تومور نخایی برای اولین بار از طریق حدقه چشم بیمار.